رب العباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هذه في شكوى زهراء هذه سلام الله عليها صلوات ورحمته خدا رو شاکرم که در محضر شما هستم. امیدوارم در بین کلمات این ناقابل جمله‌ای پیدا بشه که توفیق پیدا کنه در منبرهای شما هم به کار بره و بنده هم جزء خاک پای شما که توتیای چشم بنده هست این بعضی از جملات ما هم شاید با لطف شما جا به جا بشه به گوش دیگران برسه. سه تا بحث بسیار مهم در ماجرای فاطمیه مطرح چالشیه و پرداختن به دو مورد اولش بسیار گسترده است، لذا بنده طرح بحث میکنم قسمت سوم رو هم اشاره میکنم که جلسه بعد از ظهر رو انشالله نسبت به اون ادامه خواهم داد. یکی از نکاتی که بسیار مهمه باید بهش توجه بشه نقش فاطمیه و قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها در هویت تشیع هست. این بحث کاملا شیعیه و متکفل این هست که آیا قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها در شکلگیری شیعه نقش داشته یا نه، که یه 5-6 دقیقه بهش خواهم پرداخت. بحثش مبسوطه، اسم حقیقی رو جستجو کنید. 7 جلسه به این موضوع قبلا پرداختم، یعنی بحث مبسوط. نکته دوم بکنم بالا تربیات رفعه کلا فتدار سلوات مرحب. نکته دوم که بسیار مهمه و بنده با خاکساری میخوام نعرض کنه، ضعف پژوهشی و نشناختن دقیق مخاطب، استفاده از مباحث قدیمی تکراری که صدها بار پاسخ داده شده و از این طرف هنوز بهش نپرداختیم، یکی از ضعف‌های جدی ما در مجالسه. اینی که ما میبینیم در چند سال اخیر کتاب‌هایی که تو زمینه فاطمیه شیعیان می‌نویسن از طرف غیر شیعه نقد نمیشه، باید ما رو به این فکر واداره که چی گفتیم که اونها نقد نکردن. بعضی هاشون عیناً در شبکه هاشون میخونن. چرا ما باید مناظره کنیم؟ خیال کنیم پیروز برگشتیم، دقت نکنیم در مخاطب، دقت نکنیم در استناد. و بعد شبکه های وهابی چند بار در سال اینو بازپخش میکنن. خب اگر در مناظره شکست خورده باشن عاقلانه نیست بازپخش کنن. بحث دوم، بازتاب فاطمی در منابع اهل سنت به معنای واقعیه. بنده چون امید دارم و وعده‌های صافی هم عرض کردم، دوست دارم عزیزان اشکالات بنده رو بگیرن و بحث یک طرفه نشه آخر کار، میخوام وارد نقد بعضی از قسمت‌ها بشم که شما عزیزان توجه بفرمایید و بنده رو هم نقد کنید. اگر چیزی داشتم تقدیم میکنم، اگر نم استفاده میکنم و یاد میگیرم. ما یه وقتی میبینیم علامه حلی کتاب ننوشته جلد دو کامل نشده نقد بهش نوشته میشه. ما یه وقت میبینیم مرحوم عبدالجلیل قزوینی رحمت الله علیه میگه یک سال گشتم این کتابی که در رد شیعه نوشته شده رو پیدا کنم، پیدا نمی کردم. سپرده بودن، نسخه خطی بوده دیگه قرن شش، سپرده بودن نرسونه کسی به من، نکنه من جواب بدم، میترسیدن از جواب من. و به فضل الهی یک سال جستجو کردم، بالاخره پلیتیک زدم، کسی رو نفوذی فرستادم، یه نسخه از کتاب تهیه کرد و حالا این جوابش. امروز 600-700 عنوان کتاب اصلی در نقد ما نوشته شده، پاسخی داده نشده. اولا ثانیاً خیلی از اوقات اینجا محفل خصوصیه، خیلی از اوقات پاسخی که داده شده درخور نیست، یعنی مخاطب رو نشناختیم. ما الان میخواییم با کی صحبت کنیم؟ بحث درون شیعیه، بحث با سنی صوفی اثناعشریه. ما سنی های دوازده امامی داریم، یعنی اینها با یک حل شیعه میشن. سنی های عالم داریم، وهابی تقلیدی داریم با یه منهج رجالی جدید. اصلا کاری که اخیراً اینها کردن از کار انداختن بسیار از استدلالای گذشته ما رو. به چه معنی از کار انداختن؟ که واردش میشن. فعلا میخوام طرح بحث کنم. غذای ممکن خیلی غذای مطبوعی بوده 150 سال پیش در یک روستایی، امروز در مثلا یه هتل 5 ستاره در اصفهان نمیتونی شما اون اونطوری عرض کنم که تقدیم مخاطبت کنی. باید بسته‌بندیش، مصلحاتش تغییر کنه. به اون شکل غذای مطبوع و محبوبی نیست. منو گرون قیمتی هم نمیشه براش در نظر گرفت، مبلغ بالایی. این به این معنا نیست که گذشتگان ما زحمت نکشیدن. زحمت کشیدن برای زمان خودشون. اینی که شما میبینید امروز وقتی میخوایم بگیم کتب امامت، که کتاب درسی امامت 700 سال میریم عقب، نشون میده که ما به این موضوع کم پرداختیم، ولی طرف مقابل ما کم نپرداخت. پس یه بحث اینه که اصلا نقش فاطمیه در هویت تشیع چیست. بحث مبسوطی 4-5 دقیقه به عنوان جملات نتایج اون عرائض هم تقدیم میکنم، که اگر عزیزان و سروران من خواستن در گفتگو یا سوال و پاسخی که آخر جلسه هست اگر خواستن بیشتر توضیح میدم. بحث بعدی بازتاب قیام زهرمزد در منابع واقعی ایناست. خب مثلا به شما عرض کنم مسئله هبه بودن فدک و مناظره زهرای مرزیه که فدک هبه است نه ارث، این در منابع درجه که عامه نیومده اصلا و ابدا. یعنی آقایون وقتی میرن مطالعه میکنن همچین چیزی نشنیدن اصلا در حوزات اونها، دانشگاهاشون مثلا همچین چیزی مطرح نیست. لذا وقتی ما میگیم این بحث امامت یه بحث اصول عقائده، خب مرحبا به ناصر نام. بحث اگر فقهی باشه ما دنبال روایت صحیحه ایم، بحث اگر اصولی باشه که دیگه خبر صحیح هم فایده ای نداره. یا قطع لازمه، متواتر لازمه، عقل باید بیاد وسط. خب مطلبی رو که اگر داریم با یه مخاطبی حرف میزنیم، که ما گاهی به مردممون میگیم اینی که دارم میگم خودشون قبول دارن، توجه نمی کنم که گاهی تریبون که دست من افتاده رو ضبط می کنن. یه وقتی خدا می دونه من گریه کردم پای که از این شبکه های ماهواره‌ای که یک مجلس کامل یه سخنرانی و یه مداحی رو قریب به نزدیک 140 دقیقه یه شبکه ماهواره کامل پخش کرد. یعنی من گاهی خیال می کنم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، طرف مقابل که به هیچ وجه اجازه نمی ده ما مبانیمون رو بگیم، کل سخنرانی و کل مدداهی یه جلسه رو کامل فیلمش رو پیدا که کامل پخش کرد. نمیخوام اسم ببرم کجا تبلیغ اونا بشه. گاهی ما تار دور خودمون تنیدیم. بعد این مسئله که بحث سومه که انشالله جلسه بعد از ظهر بهش خواهم پرداخت، فعلا در طرح بحثم اینی که اصلا خودمون بین خودمون بگیم اصلا امکان اتفاق نظر نیست. قصف کردن تمام شد رفت. و اگرم اینجوری که تو ذهن ماه که همه چی رو قبول دارن پس جاهل مقصرن و محب قاتل از زهرا هستن و خب محب قاتل زهرا مرزی ناسبیه و انجس من الکلب و پس اون توافق معنا دار محال. آقا اونی از کجا ناشی میشه؟ انشالله اگر همراهی کنید و فرصت کنم بنده و خدا به زبان من اون چه صلاح هست جاری کنه عرض میکنم چی میشه اینطور فکر میکنی. بعد اون وقت با خودم فکر میکنی خب این بزرگان ما مثل مرمای بروجردی از امام که بحث وحدت میگفتن چی میگفتن اصلا؟ چی میگفتن اینا؟ ما بریم با ناسبی رفیق بشیم؟ از کجای دین اینو در آوردن؟ در صورتی اگه این بحث دقیق باز بشه شما ببینید مقدماتش فشله که اینطور شده نتیجه از یه صغرا کبرایی که ظاهرش به صورت سوری درسته، مادهش خرابه. عرض میکنم الان انشاءالله شما نقد بفرمایید. وقتی عرض میکنم بازتاب فاطمیه در منابع عامه، یعنی بازتاب واقعیش در منابع درجه یک، ما خیلی از اوقات در استناد دقتمون کم میشه امثال من. خب الان اگر یه نفر بیاد به شیعه نسبت بده که شیعیان قائل نبودن عصمت ائمه را، در رساله زین الدین عاملی که بعضی هم کار کردن شهید ثانیه آمده که عصمت از ضرورات عقاید شیعه نیست، این آقای کدیور هم قبول نداره، اونی که گنجی هم قبول نداره، بگه بنده به سه نفر استناد کرده. خب آیا شما نمیگید خوش انصاف اینا کجای شیعه هستن؟ اینا از اساتین هم، از جهابزن، احزازن اینا؟ یعنی بنده یه آدم کوچه بازاری هم نیستن. خب شما تو همین شهر اصفهان تشریف ببرید تو بازار اصفهان، اون چهارباغ میدون امام، ممکنه هر آدم یه عقیده‌ای داشته باشه. یه نفر آمده بود کتابخونه منزل ما رو درست کنه، میگفت بیچاره ها این مردم میرن معاذالله امام رضا متوسل به امام رضا بشن، نمیفهمن امام رضا از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه، سیدم بود بیچاره. خب حالا اینو پخش کنن بگن یکی از سادات این، خب آقا این یه بی سواد این حرفو زده. ما اگر واردش بشم انشاءالله میبینید که گاهی 90% استناداتمون به اونها این شکلیه. نتیجه عکسی که میده اینه، ما گفتگو میکنیم برای دفاع از حق، اونا در ماهواره هاشون صحبت ما رو پخش میکنن، میگن نگاه اینا دروغ به ما میبنده، میگه فلان شخص این حرفو زده، در حالی که فلان شخص از اعاظم ما نیست، از اساغر ما هم نیست، کی قبولش اصلا داره؟ یا نه مثلا فرض کن یکی از آقایون رفته بود یه جا برای اثبات شهادت زهرای مسجد سلام الله علیه، گفته بود رو آلوسی، حالا آلوسی رو هر کس بشناسه پدر جد سلفیگریه، نوه این آلوسی صاحب تفسیر کتاب داره محاکمه بین الاحمدین، یعنی احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی و احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، و اونجا دفاع کرده از ابن تیمیه. آلوسی در روح المعانی شهادت رو پذیرفته. بعد این فیلم این آقا رو پخش کردن، این حرف رو زدن، بعد گفت خب بینندگان عزیز این آقایون میگن ما ساداتی، ما از اهل بیتی مراد کنیم، ایش کتاب بیارید ببینن. آلوسی از سلیم ابن قیس شیعه نعم کرده و رد کرده. آلوسی کجا همچین حرفی زده؟ ما نیاز داریم به معاذالله تدلیس یا چیزی که منجر به تدلیسه؟ اینقدر ضعف اعتقاد پیدا کردیم که چیزهای به طرف مقابل نسبت بدیم که نگفتن، اون چیزهایی که گفتن که انشاءالله فرصت رو شرز میکنن بس برای ما. برهان و ادله قطعی نزد ما کافیست، یعنی برای ما که خب ثقه نمیدونیم، منابع اونها رو موثق نمیدونیم، عقیده شیعه کاملا روشنه. قرائنی از حقانیت شیعه در منابع اونها هم هست. اما اینکه شما مثلا فرض فرمایید خیال کنید اینقدر اینها که استاد تحریف هم اگه فرصت بود 4-5 نمونه شاخدار تحریف عرض میکردم ببینید منابع و شخم زدن از بین رفته و عمدش هم مال قرن اوله. عمدش به نظر شما با عقل جور میاد در منابع اینا مثلا شهادت زهرای مرضیه رو نوشته باشن؟ شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیه از قطعیات شیعه است، المشهور شیخ طوسی میگن الذی لا خلاف فیه بین شیعه. یه جایی من میخواستم روزه بخونم، گفتم روزه که امروز میخونم با روزه هایی که معمول خونده میشه فرق داره، روزه ها یه نقلیه، نه سندی داره نه اتصالی داره، اشکالی هم نداره، بالاخره هر جای دلیل در سطح خودش لازم، ولی اینجا روزه شیخ طوسی تمام مشهور الذی لا خلاف فیه بین شیعه، 1000 سال پیش میگه این چیزی که لا خلاف فیه بین شیعه. آقا شیعه منزگافی منابع داره، چون ما حواسمون نیست شیوه علامه هلی و شهید اول و ثانی رو رها کردیم، دورمون تار تنیدیم، یه دشمن فرضی ساختیم، او رو هی میزنیمش، بعد هم خوشحال برمیگردیم که اون دشمن فرضی یاری نداره جواب بده. جواب میده ها، در این تاری که امثال من به بزرگترهای مجلس اصارت نمی کنن، جوانترهای مثل من تنیدن توجه نمی کنم که پس چرا من هرچی میگم آقا یه علامه هلی جوز اول کتاب در میاد سه تا رد علیهش نوشته میشه، چرا من هرچی می نویسم 15 جلد هیچ کی ازش در نمیاد؟ خب برای اینکه خوراک دارم درست میکنم برای اون حواسم نیست. خدای نکرده اگر تدلیس یک محقق رو ثابت کنن، خب توصیف دیگه نمیشه اون فرد. انگار کسی در قرآن کریم، حالا نمونهاش عرض میکنم ببینید، کسی در قرآن کریم بگه که بله قرآن کریم قائله که دست خدا بسته است، معوذ الله، ید الله مغلوله. خب بله در قرآن آمده، بعدش هم غلت ایدیهم آمده، نپذیرفته، نقل کرده و رد کرده، آمده ان الله ثالث و ثلاثه، نپذیرفته که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. چون ما در معرض حوزه بین المللی نیستیم، این مباحث امامت رو مباحث اصلی حساب نمی کنیم، به صورت عملی دچار رکود جدی شدیم. چند تا مناظره در 5 سال، نه 10 سال اخیر به صورت رسانه ای داشتیم که شیعیان درش مطلق پیروز شدن، اگر خاطرتون هست بگید. معاذ الله، این به معنای این که حق دست ما نیست نیستا، گاهی اوقات بوده جمهوری اسلامی حق مسلم بوده، حقوق بین المللش ضعیف بوده، این استادی که مسئول حقوق بین الملل یا وکیل ما بوده ضعیف بوده، رفتیم دادگاه لاهی شکست خوردیم. ها؟ تو قضیه کرسن مگه ما ضرر کرد؟ مگه ما اشتباه کردیم؟ مگه ما حق نبودیم؟ حق بودیم، ولی نتونستیم طبق مبانی حقوق بین الملل درست مرکوم شکست خوردیم. لزوماً حق بودن دلیل این که آدم بتونه اثبات هم کنه نیست. مشتبه نشه انشالله. این که عرض میکنم بازتاب فاطمی در منابع عامه، یعنی واقعاً منابع عامه باید باید بررسی بشه. این آقایون بناشون بر اینه که حتما تحریف کنن. فعلا از من همینطوری خطابی بپذیری، چون میخوام طرح بحثم کامل بشه، بعد اگر دوستان چون بحث مبسوطه در نوشتجاتشون به من رسید، یکی از اینها رو باید میستم روش بحث میکنم، یک کم عمیق‌تر ببینید. فعلا اصل بحث اون دغدغه‌ای که حقیر دارم این که یه عزیزی سرور من تشریف میبره یه جایی سخنرانی میکنه، دو تا اتفاق میفته، مخاطب شیعیش به جای اینکه دقیق بدونه با کی باید بغض داشته باشه، نوک پیکان بغض جابجا میشه بلا فاصله، به خاطر اینکه تقابل و تنش ایجاد میشه، طرف مقابل ما در مذهب دیگه 4 تا سخنران میاره که به قول خودش تفنید مکابرات کنه. هر جایی که ما سخنران فرستادیم معمولا شقاق بین شیعه و سنی و درگیری و قتل زیاد کردیم. چرا؟ به خاطر ضعف در پیروش. حالا ان شاءالله اینو دقیق رو شما میسم عرض میکنم ببینید. اونی که با اصل میگفتیم و معمولا نگفتیم، جسارت به عزیزان نمی کنم و عامل اتفاق افتاده رو دارم میگم، ان نادر کل معدوم و کار ندارم و به شما جسارت نمی کنم که خاک پای شما این اتفاق افتاد. اگر این نبود به من بفرمایید نیست، من تصحیح میکنم. جاهایی که ما نرفتیم، چون این تبلیغ خلاف تبلیغ قاضی عبدالجلیل قزوینی و علامه هلیه، غیر از روش شهید اوله، غیر از روش شیخ طوسی و سید مرتضاست، حتی غیر از روش مرحوم میر حامد حسینه، حتی غیر از روش او در زمان خودش کتابی نوشته که فتنه رو در هند خوابونده، پاسخهای درخوری دادند. برای رد اون پاسخها نیاز به کاره. اینطوری نیست که بگیم از پیش طرف مقابل باخته، اصلا اینطور نیست، ساده اندیشیه. چون این اتفاق نیفتاده، چون من درون خودمون بودم حرف زدم، توجه نکنم هر جا ما مبلغ فرستادیم طرف مقابل رو تحریک کردیم. ما روستاهایی داریم که مبلغ شیعه نرفته، روحانی شیعه وقتی بار اول میره اهل سنت در حوزه‌شون رو باز میکنن، میگن بیا اینجا شما درس بده، یه وقتی اگه فرصت شد بعد از عزیزان که توی این موضوع کار کردن و من با آقای صافی عرض میکنم که بیارن اینجا و شما فیلماش اصلا اگه تونستن بیارن پخش کنن. سیره نبوی با استفاده از اصول کافی در یه حوزه در جنوب زاهدان بیان شده، چون این حساسیت تو اون روستا هنوز اتفاق نیفتاده. او نگفته چرا به ما دروغ میگید. اینی که ما خیال کنیم اهل سنت زهرای مجلی سلام الله علیه قطعا به او ظلم شده، این که شکی نیست، بهش میپردازه. اما خیال کنیم امروز این غیر شیعه ها اینا رو همه رو میدونن به تفصیل، خب پیش خودمون میگیم اینا ناسبی هن دیگه. خب قاتل از زهرا کی دوست داره؟ قاتل بزعت الرسول. بعد وقتی این حرف رو میزنیم خب تو دل اون جوونی که خودش میدونه اینطوری نیست میگه اینا عجب بی انصافان، به ما دروغ میبندن، دروغگو هن اینا که ما دروغ میبندن، ما چه قبول داریم؟ میره پیش شیخشون ماموستاشون، آقا ما قبول داریم قاتل از زهرا باید دوست داشته باشیم؟ نه، صد در سبیل الله میشه اینطور. یعنی طرف از ما بیزار میشه، این سراغ ما نمیاد ببینیم ما چی داریم میگیم، صد در سبیل الله میشه. اینی که باید بازتابه، اینی که چرا بخاری که بناش بر تحریف گسترده است از دستش آب نمیچکه. شما خیال کنید از دستش در وقت یهو همینطور نقل کرد که ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها، اصلا حواسش نبوده به نظر شما؟ این ساده انگاریه، بازی کردن تو زمین اوست. چون تو این فضایی که ما هستیم خیال میکنیم همه رو طرف مقابل میدونه، اصلا میگیم بله معلوم نیست این بخاری متشدد کلی ابن ابی طالب و خلیفه چهارم قبول نداشته، جزو کسانیه که طرفدار قائدینه مثل عبدالله بن عمر. یعنی اختلاف شد بین علی و معاویه، یه چند سال اختلاف بود تا بالاخره تمام شد و معاویه اومد بالا. کسی که این طور فکر کنه چرا باید بگه ارسل از فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها فمنع ابو بکر فاطمه فتکا فوجدت فاطمة علیها السلام، یعنی فرغبت فاطمة علیها السلام علی ابی بکر فهجرت و فلم تکلمه حتی توفی فلم ما ماتت تا دفن حاضر جا علی لیلا. بیمار بوده بخاری مرفو نقل کرده از دست شما چیزی در میره آقا. بعد این آقایونی که در تحریف استادن بلکه فتوا میدن، ذهبی 500 عنوان کتاب ریز و درشت داره، انشالله اردیبهشت تهران تشریف بیارید نمایشگاه بین المللی، کتاب فروشی عربی پیدا نمی‌کنید از ذهبی کتاب نداشته باشه. ایشون میگه اگه مباحث اختلافی بین صحابه رو دیدی یجب قیده و اخفاءه بل اعدامه، تو این چاپ مشهور 23 جلدی جلد 10 صفحه 92 مؤسسه رساله، اگر یه چیز سندی مبنی بر اختلاف اصحاب دیدی باید کنار بذاری، اخفا کنی بل اعدام کنی، بدیشی تو دستگاه کاغذ خورد کن از بین بره. و کتمان و ذالکه متعینون علی عامه و احاد العلماء، هم بر علما واجبه هم بر عوام. خب این آقایین چرا این جمله های بخاری هم همینجوری هی ازتشون در میره، هی ازتشون در میره؟ نه آقا، چون ما دقیق با اینا مواجه نشدیم، متوجه نشدیم اینا چه کار کردن. اینها روز اول تلاش کردن اصل ماجرا رو کتمان کنن و کردن. ما میگیم خطبه فدکی یکی از اعاظم و عرشیات منابع ماست، انقدر بیچاره شدیم ما به خاطر ظلم اون ظالمان روز اول توسط شیعه به استفاضه و تواتر نرسیده، وای وای دست اهل سنت رسیده باشه. من معتقدم بیان شده این خطبه، ولی اینی که این خطبه توسط اهل سنت نقل شده باشه و پذیرفته شده باشه که این کلام زهرای مجلس، ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. کما اینکه خطبه قدیر این آقایون مستضعف فکری هم، چون از کل قدیر و جریان و دست بالا بردن و امام بر سر امیرالمومنین گذاشتن و بخ بخ و بخن بخن کردن تو منابع درجه یکشون با روش جدید، هیچی نیست جز جمله من کن تو مولا و فعلی و مولا تخفیف بدی علامه باران بالا آدان آدان. خب شما از این یه جمله که اون همه قرائن متوجه نمیشید، در منابع شیعه شما خطبه قدیر رو نگاه میکنی میگید دیگه پیغمبر باید چه کار میکرد؟ پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه از نظر تحقیقی وظایف انجام داد، ولی قرار بر تحریف، کتمان، دستگیری افرادی که بیان میکنن بشین به تیر قید گرفتار شد که مخالفه، میگن جن با تیر زد طرفو که نتونی قاتل هم پیدا کنی، از بین بردن. اونی که مونده اونی نیست که شما میبینید و میدونید. امامتی که شما میگید با امامتی که تو ذهن او حد مرتکز ذهنیشه اصلا ربطی به هم نداره. مرتکز ذهنی او اگر شما تونستی به او بفهمونی امامت فرع نبوت حد دقل، حالا اون قسمت برتریش بر نبوت رو که هیچی اصلا نمیفهمه کلا، اون قسمتیش که امامت فرع نبوت خلافت هدایت استمرار نبوت اگر بفهمه میگه از اصوله، ولی او چی رو میگه امامت؟ حاکم جامعه اسلامی اسمی گذاشته امامت رو، میگه از فرعیات دیگه، استانداری از اصول دین که نیست، یعنی توی فضای دیگه ایه. اگر ما میخوایم تبلیغ کنیم جمع مبلغین هستیم، حالا یا مخاطبمون غیر شیعه است یا میخوایم به شیعیان بگیم بدونن از اونا، تبلیغ یعنی چی؟ برسونی. نیست تو ذهن اونا همچین چیزهایی، نمیگم حقیقت نیست دارا، خدای نکرده بد برداشت بشه، نیست در ذهن اونها. حتی اینطوری به شما عرض کنم، یه بابایی که چون کتابش پیش ما زیاد بوده هی خوندیم و هی نقدش کردیم، گاهی ما میخواییم مباحث امامت رو نقد کنیم اینجوری شروع کنیم، آقایون میگن الحمدلله الذی قدما هممون حفظیم مفضول علی الفاضل. بابا جان این معتزله بغداد بودن 800 ساله نیستن، امروز آقایون میگن افضل به حکومت رسید. توجه کردین؟ یعنی باید با کی داری حرف میزنی؟ تاریخ امامت اگر میخوایم بحث کنیم، تاریخ رو میخوایم بحث کنیم، بله یه دوره معتزله بغداد حال افضلیت امیرالمومنین بر همه خلفا بودن، منتها برای اونا هم شأن و شؤونی قائل بودن نه در حد امیرالمومنین. اون وقت ما هم چون کتاب شرح ابن عبدالحدید نزد ما موجود بود و شرح نهج البلاغه مولای ما بود، کتاب دست ما بود، من این وقتی نسخه خطی کتاب خونه مجلس رو بررسی کردم ده ها شرح هم بهش نوشتیم، ولی 800 سال کسی همچین فکری نداره در مخالفین ما. خب ما هی حرف رو تکرار کنیم، چون کسی نیست بگه آقا اینی که دارید میگید جوک 500 سال پیشه دیگه، الان کسی با این نمیخنده، چیزای دیگه ای میگن. و کتاب علیه ما نوشتن و این حرفا رو گفتن، متاسفانه اینا چون جایی نداره، بحثای جنبیه، جنبیه، فوق جنبیه، بحث نمیشه، لذا ما دچار تعارضیم بین خودمون و خدا. وقتی میخوایم مسئله وحدت رو مطرح کنیم یا باید بگیم غیرتی هستی بس نه از خون مادرمون رو رها کنیم، یا وحدتی هستی خیانت به خون مادرمون میخوای بکنیم، چون اصلا مسئله روشن نیست، محل نزاع معلوم نیست چیه. و یه عزیزی من وقت پیغام دادم، شما که رسانه دستته بدون که طرف مقابلم رسانه دستشه و چون شما شهرت داری اتفاقا از تصویرت استفاده میکنم. اینی که شما بگی بله در یه روایتی که سندش هم صحیحه آمده که مثلا امیرالمومنین افضله، خب بیچاره شون کسی که امیرالمومنین افضل ندونه در قیامت، از نظر ما اصلا اعمالش به درد نمیخوره، نه ثواب داره نه جزا داره، مقبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، این که سر جاش، اما فعلا تو این دنیا داریم حرف میزنیم. خب آقا شما در یه مسئله فقهی یه خبر صحیح پیدا کنی همینجوری حکم بدی، استاد شما نمیگه ببینم تو اصول پیش کی خوندی؟ تای کتاب اصول با اون بحث تعارض که بود میگفتن سیره عقلا اگر دلیل اصلی باشه یه خبر مادامی حجته که معارض نداشته باشه، اگه معارض اقوا داشتی، اگه متواتر مقابلش بود چی؟ همینطور فتوا دادی؟ حالا امامت رو میگی از اصول دینه، یه خبر میاری میگی. بنده عرض میکنم انشالله بر ولایت امیرالمومنین از دنیا بریم، شکی در ولایت امیرالمومنین نیست، میترسم باید بد برداشت بشه. اما اینی که ما توقع داریم مسئله که ما اصول دین میدونیم باید خبر واحد صحیح به ما سونیم، طرف مقابل صدها خبر واحد صحیح از نظر خودش خلاف این داره. اینه قرار باشه با ساده اندیشی خودمون بنشینیم یه طرفه به قاضی بریم، هی میمونیم که اینها چقدر گیجن، اینا چرا مغزشون کار نمیکنه، نیست بین خودمون و خدا اینطوری نیست، چطور این آقایون تو ادبیات ما نگاه میکنیم انقدر گیج نیستن، کتاب درسی ما هنوز، چطور در تفسیر مهمترین تفاسیرمون سلسش حداقل قیل و قال اینا، اگه اینقدر اباطیل و لاطائلاته که انصاف نیست این آدم بگه کسی رجوع کرده باشه به تفسیر فقه، من معجب به تفسیر فقه نیستم، ولی شما تفسیر فقه رو حذف کنی از تفسیر المیزان چند درصد حذف میشه؟ یعنی لاطائلات آورده در کتابش مرحوم علامه یا تسنیم، این تفاسیر مهم معاصر رو ببینید، یا رشید رضا المنان، نه آقا این بی‌انصافیه که ما خیال کنیم. راه راهی که علامه هدی رفت که توضیح میخوام بدم، این راهی که ما داریم میریم که از بعد از قتل عام‌هایی که در صفویه رخ داد، تندروی‌هایی که ما متاسفانه برای انتقام که اونا هی در طول تاریخ ما رو کشته بودن، ما همیشه کتک خورده بودیم، سیلی خورده بودیم، بزرگانمون و عزیزانمون رو کشته بودن، نمیتونستیم دفاع کنیم، دوره صفویه که اومد مسیر اون مسیر تشیع حقیقی متاسفانه به یه گوشه منزوی شد، روش علامه هدی توضیح خواهند داد، کنار رفت، کار افتاد دست شاه اسماعیل صفوی، حمله کرد رفت بغداد و کوفه و قبر و انبار خراب کرد، بعد هم نوه تختادانی رو در خراسان کشت، مرحوم محقق ثانی تا پایان عمرش ناراحت بود، میگفت این قتلی که این انجام داد یا آیه مرجع تقلید و کشت، تا صدها سال کینه این مردم نمیذاره اینا بیان ببینن حقیقت چیه. قبر ابو حنیفه شما چی کار دارید؟ ما اینقدر بیچاره شدیم دلیل نداریم به قبر ابو، خب اونم میبینید قبر حجر بن عدی چی کار میکنه، یعنی منهج از دست علمای بزرگ رها شد تو این قسمت، از نظر عملی کار افتاد دست جهال، از نظر عملی ها یعنی با اعازم میدون داده نشد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روش عوض شد، تا دیروز شهید اول در 30 سالگی ببینید مرحوم علامه مجلسی در اون جلد اجازات بهار اجازاتی رو که علمای اهل سنت به شهید اول داده رو ببینید، یک کتاب بی‌نظیری که من اگر کاری که نیستم بچم اگر خواستم کتاب درسی کنم میرم کتاب درسی میکردم حفظ کنم طلبه ها، که چند جهت مهم داره، جلد سفرم موسوعه شهید اول که توسط تیم آقای مختاری از حضاولا درست شده، شیخ رضا مختاری زارن اصفهانی هم از شد، که اصلا هر کس مطالعه کنه میبینی چقدر ضعف‌های پژوهشی تو علم تراجم داشتیم، چی داشتیم، چی داشتیم، خیلی نکات درش هست، روش علما چی بود، یکیش اینجا 30 سالش شهید اول، عالم برجسته اهل سنت، دوم که امامون العلامه، فخر بشر روی زمین، ما امروز کیو داریم که بهش بگن فخر بشر؟ 100 سال نشده یه روزی بین قبائل و طوائف سنی حنفی و شافعی در عراق دعوا میشد، ملتجع به بیت شیخ محمد حسین کاتب الغطا میشدن از شیعه که اینو راشدی بده، الان هم اینطوری هست؟ الان هم هست، الان هم به ایزاوی ها که از علامه هدی سوال میکنن، الان هم ما داریم سوال کنن از حوزات ما، ما دور خودمون تار تنیدیم، این قسمتش به من ربطی نداره و شما عزیزان اگه مدیر عضو نباشید شاید تا ازتون بر نیاد، اونی که مهمه اینه این تفکر ما تو هیئت القا نکنیم، یه دشمن موهوم رو هی بزنیم. حالا چند تا مثال عرض میکنم ببینید، یه صلواتی مرحمت کنی. پنج دقیقه اول میخوام اختصاص بدم به نقش فاطمه در هویت تشیع. این خلاصه هفت جلسه است که اونجا زیاده گویی کردم. تا قتل عثمان شما اگر فیلم بردار رو میبردید درون جامعه مدینه، تفاوت ظاهری بین مسلمان ها اصلا نمیدید. تفاوت ظاهری تا قتل عثمان نمیدید. یه مسجد یه جور نماز، همه یه کار میکردن. زمینه بروز نبود، زمینه ظهور نبود، در اوج تقیه بود. نه اینی که شیعه اینجا نبودا، تشیع کم جمعیت 40-50 تایی که تو مثلا کشتی میگی 50 تا، شما بگو اصلا 1000 عددشون انقدر کمه. شیعه اعتقادی بینون شبیه اون چیزایی که شما اعتقاد دارید که اینا تو جامعه زمینه بروز ندارن. تا قتل عثمان شما میرفتید ابوذر و مروان یه جور کنار هم بودن. سعی شده بود قیام دهرمرضیه خونسا بشه، سعی شده بود بگن شعبی گفته که فاطمه اینها رو راه داد خونه آشتی کردن، آشتی کنون شد. ترواها فترضیت فراضیت، اومدن عذرخواهی کردن، زهره مردم پذیرون. اول شروع کردن روی این سرمایه‌گذاری کردن، در حالی که مرسله شعبی، شعبی که دشمن علی بن ابی طالبه، شعبی از دشمنان امیرالمومنینه و بهش میگن امیرالمومنین در حدیث. این اصلا 15 سال حداقل بعد از زایده تاریخ به دنیا اومده. ببینید ابن کثیر، ببینید بن باز، ابن کثیر در البدایه و النهایه، بن باز یه تعلیقه و بخاری داره، صحیح بخاری داره اسم الخلل الابریزیه فی التعلیقات البازیه، اونجا میگه، میگن بهترین دلیل برای ما همون مرسله شعبیه که این اصح از مسند هاست. چرا این حرف رو باید بزنه؟ چون اول سعی میکنه انکار کنه مسئله رو. با قتل عثمان جامعه ظاهرا دو تکه شد، چندی بعد سه تکه. اول شد دو تکه، طرفداران خون عثمان و بنی امیه و شیعیان، بعد یه جریانی از دل شیعیان که میگم یعنی طرفداران سیاسی امیرالمومنین که شما به عنوان یه فقیه سنی بهتر از اینایی. اینطور امیرالمومنین حکومتش حکومت به عنوان یک امام شیعی نبود. اگر به عنوان امام شیعی میخواست حکومت کنه که در جمل و کجا باید با نواسه و انجسمنال کرد معامله میکرد، نه معامله اهل بقی بکنه. حضرت به عنوانی که از خود اونا زمینه نبود، یعنی زمینه نبود اصلا. یه جریانی دیدن نمیتونن لفتولیس کنن و استانداری چیزی به اینا نمیرسه، انشعاب کردن، جریان زبیری ها و جمل پیش اومد، معاویه کشید کنار، اونا کشته شدن، این دو جریان مونده. اینجا یه عده طرفداری سیاسی امیرالمومنین میگن ببینیم شیعیان عراق شیعه نیستن اصلا، سنی دو آتیشن. میگن علی ابن ابی طالب از عثمان بهتره، وگرنه سنی هم اصلا شیعه نیستن. اونقدر سنی هم که وقتی امیرالمومنین قاضی القضات شهر که شریه به ناسبیگری معروف به کتاب الغارات خودمون رجوع کنید، میگه سه نفر در کوفه مشهور به نسب علی بودن، شک میکردن. حضرت اینو عزل خب دیگه، آقا میتونه قاضی باشه، ناصبی میتونه قاضی باشه، عزلش کرد. فریادا بلند شد که یعنی چی منصوب این قاضی مسئول قوه قضاییه شیخ خلیفه دومه. حضرت دید اصلا شرایط جهان به هم ریخت، برش کرد. این نشون میده که حضرت تو اون جامعه بستیت نداره. لذا میبینید گاهی ازش سوال میکنن ماجرای اون اختلاف چی بود تو بعضی جنگ ها که کل سپاهش از همونان جز اقل قلیلی، میفهمون این چه وقت حرف بزنه. خب من ها بیام چی بگم؟ همه این سپاه هم طرفدار اون کسی هم که قاتل همسر منه، من چی باید بگم الان؟ خب طبیعتش اینی که حکومت از دست بدن، خب مصلحت نیست حالا که به دستم رسیده که اینو وا بدن. با این حال میبینید امیرالمومنین هر وقت فرصت کنه اجازه دقت بکنید چه از کنم اجازه تنش زدایی از ماجرای فاطمه سلام الله علیها نمیده، نه تنش بین علی بن ابی طالب و اصحاب سنی خودشا، نه اجازه تنش زدایی از موضوع حضرت زهرا. همه اصحاب امیرالمومنین که قاتل حضرت زهرا نبودن، اصلا خبر نداشتن. دیکتاتوری تبلیغاتی به گونه ای بود که خبر نداشتن. از کجا میگم خبر نداشتن؟ باز شما را ارجاع به تاریخ میدم، 23 قمری، 23 هجری، یعنی جندب بن عبدالله عزیز گفت یا علی برم من کوفه شما رو تبلیغ کنم، احدی تو رو نمیشناسه. او اگه مسئلت میدونی عذیت نمیشی برو. رفت که خود راجم جرمونی حرف انداختان زندان. جمل که شد چند نفر از کوفه قیام کردن؟ دفاع کردن از انگرمون 10,000 نفر، در حالی که کوفه بالای 150,000 تا استعداد نیروی نظامی داشت. یعنی حق امیرالمومنین حتی در این حدی حاکمیه و یه عده اهل بقیه هم نفهمیده بودن، میگفتن گیر کرده بودن این مادرمونه، اونم داماد پیغمبره، این مفتی اعظممون بوده تا دیروز، اینم حاکمه. بلا تشبیه شما خیال کنید مثلا مرجع اعلای شیعه مثلا دوران مرحوم آیت الله بروجرد رحمت الله علیه، اون موقع فرضون از امامم به حکومت برسه تشبیه میخوام بکنم، بعد یا ببینید که دارن نیرو جمع میکنن برن با قم بجنگن. خب ذهنات سخت فهمونی، ما آقای نماز و روزمون رو فتوایی میخوندیم تا دیروز. اینی که میبینید روایتی شبیه این جمله از امیرالمومنین، شبیه از امیرالمومنین که اعرف الحق تعرف اهله، نه اینی که برید ببینید کی حق بود، امام در قدیر کی بود و کی، بریم بپرسیم کی اجازه نقل حدیث داشت. این یعنی این که بابا مگه خودتون همون جوری که اون آوردین سر کار، من نیوردین سر کار، با شورا و مشورت شده شمشیرم بالا سرم گرفتید. خب من اومدم یه استان رو اینا غارت کردن، بیت المال رو چه برداشتن، اصلا چه برداشتن، آدم کشتن، میشن اهل بغض. آیه داریم در قرآن، بجنگم آیه نجنگم. نه اینی که اعرف الحق یعنی اعرف الحق حق ولایت من و حدیث قدیر و حدیث من، این فضاها نبود. شما برید در مثلا وسط عربستان به شما یک فرصت استانداری یه استان رو بدن، تظاهرم به این بکنی که مخالف اونا هستی، چیکارت میکنن؟ نگهش میدارن، پستت ازت نمیگیرن. خب شما اونجا جور دیگه حرف میزن. با این حال شما میبینید وقتی عثمان ابن حنیف که خیلی آدم زاهدی هم هست، آدم خوبی هم هست، میره مهمونی پولدارا شرکت میکنه که جرمش اینه که مهمونی پولدارا هست، امیرالمومنین به اون نامه می‌نویسه توبیخش میکنه، چرا رفتی؟ مردم رو ناامید نکن، ضعفا از همنشینی با حاکم نباید ناامید بشن. بابا امام دارید شما، اقتدا به امامتون کنید، دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون. اینجا نگاه کنید امیرالمومنین فرما چی؟ من آجر رو آجر قرار ندم بلا. این نشون میده تو اون شرایط گرده در اوج قربت ایشکم نمیشناستش اصلا حکمیتی که تو صفین شد. یعنی چی؟ یعنی علی بن ابی طالب بنده ولی فقیه عادل نپذیرفتن، چون ولی فقیه فصل خطاب حکمیت معنی نداره. یعنی علی بن ابی طالب به اندازه یه ولی فقیه تو اون جامعه مقبولیت نداشت به خاطر کار تخریباتی جدی که روش کرده بودن، تبلیغات جدی که شده بود. خب امیرالمومنین میتونست بفرما کم داشت مگر امیرالمومنین مال تو اون 25 سالی که خونه نشین شد. شنیدی شما میگن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه 12 سال به خاطر مسائل مالی از نجف تشریف برده بود در روستاهای اطراف تبریز باغمونی میکرد؟ همه تأسف بخوام 12 سال این مرد از حوزه رفت، 25 سال علی از جامعه بیرون بود. خب کشاورزی میکرد، خب نابغه که بود، اسدالله الغالب که بود، چاه آبشیرین حف میکرد که طلای بیرنگ اون زمان بود. عرض کنم خدمت شما که قصره و نمیدونم نخلستان درست میکرد. علی کم مال نداشت، از چاه میومد بیرون سری وقف میکرد. الان که میخواد دست بده به عثمان ابن حنیف بگه خب من حیدر کرار تا حالا 1000 تا چاه کندم، ها امیرالمومنین دیگه زمان حکومتش چاه نکنده، وقت خودش بگه. چرا نمیگه بابا جان من امام تو هم، یعنی حاکم جامعه هم، با فرض اینکه عثمان ابن حنیف شیعه مثل ما باشه که بعید نیست باشه، بگه آقا جان من این همه باغ نخلستان ببین همه رو در راه خدا دادم، اینا رو نمیگه حضرت. چون قاعدش اینه دیگه. در بحث با عثمان بن حنیف میگه تو چرا رفتی پیش پولدارا؟ امام شما تمرای ها قرصه دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون داره. میفهمن بلاغتان فی ایدینا فدک. آیا واقعا فدک بنده یک دهم اموال امیرالمومنین بود؟ نه، حضرت نمیخواد اون اصل مسئله فراموش بشه. البته این تو منابع شیعه است. بلاغتان فی ایدینا فدک شحت علیها نفوس و قوم و سخطن ها نفوس و قوم آخر. یه عده خصاصت به خرج دادن، ما هم با سخاوت گذاشتیم، ولی حکمیتش با خدا، یعنی دعوا تمام نشد. یه مصلحتی که فلان حرف نمیزن، اجازه این که مسئله فراموش بشه نیست. این زمان امیرالمومنین اینجا میبینید، در خطبه شیخ شقیه میبینید، در دوره امام صادق در زیارات میبینید. درست مبهمه، تصریح اسم نیست. در دوره امام کاظم فرمودن یه بخشیشو، دوره مهدی عباسی امام کاظم همین فرمود، امام رضا به مأمون نامه مهدی الاسلامی نیمسه میفرمود از اسلام ناب بیزاری از قاسبین ارث ماست مجمل، یه روی شخص خاصش نمیشه. در همین زیارت جامعه دوره امام هادی میبینید والقاسبین لارثکم. وقتی شیعه اجازه نمیده این مسئله فراموش بشه، طرف مقابل به انفعال میفته. انفعالش رو همتون شنیدید، سهری رد میشن. این فدکیو که به زهرای مرجع ندن دادن به مرهان، بدن تبلیغات شیعه زیاد گرفتن. زمان امام ابن عبدالعزیز دادن به اهل البیت، گفتن دیدید حق ما رو خورده بودن، پس اونا قاصب بودن. دوباره حکومت گرفت، دوباره اهل البیت گفتن دیدید قصد کردن اینا نسبت به اهل البیت، دوباره گرفتن. این دادن گرفتن انفعاله، این بازخورد رفتار اهل البیته. کار به جایی رسید که مسئله فدک اینقدر مشهور شد، این که شما میبینید مهدی عباسی میاد به امام کاظم عرض میکنه که میدم به شما فدکو. از اون زمان میدونی که این فدک علامت قصد خلافت خلیفه اوله، با اینکه مهدی عباسی اومده بود که اگه من مهدی آخر الزمان هم دیگه پسر منصور، دید نمیترفه، بعد خط بکشه روی عقیدهش، گفت نمیدم. گفتن دیدی این بود میگو ادعا میکرد یملا و لرد قسطن ردن نمادش کنن. هارون به تنگ اومد گفت چی میگید شما؟ هرچی شیعه به مرور جمعیتش بیشتر میشد. آقا این فدک رو ببینید که گفتن براتون. حضرت فرمود نه، یه روزی اصلش رو ثابت کردن، که یعنی ادعا حد دقل کردن که قصبه، امروز استمرارش هم میگم قصبه، باز هارون هم نداد. اینو که در تا دوره امام هادی هست که شما میبینید امام هادی صلوات الله علیه و قاسبین الارثکم، همینطور در زیارت قدیری امیرالمومنین که صحیح السند هم از مفاتیح هم داره، صحیح السند باز اشاره به این بحث کرده. طرف مقابل دیگه سیاست انکار جواب نمیده. مثال بزنم، یه شایعه تو جامعه ها مطرح میشه، تو تاکسی ها، تو شبکه های اجتماعی، مثلا فرض بفرمایید که یا هتلیه یه دختری اون بالا افتاده پایین، در نمیدونم کجا بود، مریوان بود کجا بود، غرب کشور، یه خانومی در شرف مثلا تعدی قرار گرفت از اون بالا افتاده پایین، درسته؟ اول تلویزیون حرف میزنه، هیچ رسانه اول حرف میزنه، ولی وقتی شایعه، البته بلا تشبیه، اون شایعه حقیقی بوده فدک، من میخوام مثال هست، وقتی تو شبکه های اجتماعی میپیچه تیکه های فیلمش و بلوتوث و وایبر و تلگرام رو چکار میکنن، شما میبینید مسئول نم چیه، نیرو انتظامی با لباس رو اتو نکرده، موشونه نزده، میاد نگاه کنید اینطوریه، یعنی عجله میکنه برای اینکه فتنه رو بخونه، میاد اظهار نظر میکنه این اینطوری بوده، اینجوری بوده، رفیق بودن نبودن، حالا هرچی بودن، که چی؟ که یه بخش از حقیقت رو بگیم که جامعه رو مدیریت کنیم. گاهی آقا ما میخوام اصل مسئله رو کتمان کنیم، نمیشه. چیکار میکنیم؟ این چیکار میکنن رسانه ها؟ کار میکنن بخشی از حقیقت رو میگن که بگن این بوده حقیقت، نه اون. ذهنها منصرف بشه. بخاری ما رو دوره امام هادیه دید، دیگه سیاست کتمان جواب نمیده، میگن هیچی نبوده، آشتی کردن تمام شده رفته. باور عمومی این بود که نه، قهر کردن. چرا؟ چون دختره پیغمبر توی بقیه قبرشون معلومه، سیده نساء علیزاده قبرش کجاست؟ من این مثال عرض کنم برای اینکه روشن بشه. تولیت آستان حضرت رضا سلام الله از دنیا رفت، با یه شکوهی ایشون تشییع شد و نماز خوندن تمام شد. فرض کنید صبح که می‌خواستن برن تشییع بگن کجاست، بگن دفن شده، داشتن معلوم نیست. این بمب خبری نبود از کشور ما بود، آقا چی شد تو؟ بزرگ استان چی شد؟ هوا نبود که دیده نشه؟ کجا بردن؟ کی نماز خوند؟ این شقاق دیگه حل نمیشد. اینا اول سعی کردن تحریف کنن، کتمان کنن، حکم شرعی بر کتمان صادر کردن، یه نمونه شرط کردن، حکومت ها اومدن سعی کردن زهرا مرضیه رو تخریب کنن، اسمشو نبرن، اسم بردنش جرم بود. شما ببینید صحابه اسمش چند تاشون بچه هاشون رو گذاشتن اسم رسول الله، اسم امیرالمومنین زید و بکر و فلان زیاده، اسم شخصی رسول خدا و علی ببینید چند تا، فاطمه ببینید چند تا دارید، عایشه ببینید چند تا دارید. یعنی حکومت اجازه نمیداد اسمشو ببره، فتنه میدونست از نظر خودش. تو این شرایط بخاری دید زمان امام هادی دیگه چقدر کتمان کنیم، جامعه نمیپذیره و وقتی جامعه حرف ما رو نپذیره به منابع دیگران رجوع میکنه. لذا گفت من چیکار کنم؟ بیام اصل ماجرای فداکاری بگم، کفر خلیفه ثابت میشه. چون نص آیه تطهیر آقایون قائلن اصحاب پیغمبر رو قرآن همه رو عادل دونسته، ما قبول نداریم. اون خودشون اینجوری میگن، خود بخاری اینو میگه. بخاری میگه کی صحابه پیغمبره؟ من صحبه او رعاه فهو من از صحابه. هر کسی یک لحظه پیغمبر ببینه میشه صحابه، عادل به نص قرآن از نظر اونا. حالا اصلا فاطمه زهرا اهل آیه تطهیر هم نیست، تطهیرش هم رها کن، صحابه که هست، عادل که هست، اومده میگه این مال منه. خلیفه به جابر بن عبدالله انصاری اومد پیشش، تو بخاری و مسلم گفتش که پیغمبر وعده داد پول برهوجوهات و بحرین برسه 500 سکه من میده. خلیفه گریه که گفت به به، من یاد پیغمبر رو انداختی، دو تا 500 سکه میده. محققین زیل این روایت بخاری و مسلم مثل ابن حجر و عینی میگن فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه، این نشون میده خبر واحد صحابه رو بپذیری. ولو جرد داره که نفعا لنفسه، ولی که به نفع خودش شهادت بیاد بده، بگی پیغمبر بوده این بیت الله این قسمتش مهم منه، بدون شاهد خواستم خلیفه تقدیم کرد. خب اگر بخاری که مجبور شده راجع به حضرت دیگه کتمان جواب نمیده، اصل واقعیتو بگه، میگن ای به جابر دادید دختر پیغمبر که خودتون گفتید ارقبوا محمدا فی اهل بیته، این در بخاریه، این در بخاری اومده. اینطوری مراقب اهل بیت پیغمبر بودید؟ دروغ گفته یعنی فاطمه؟ خب شما که میگید نص قرآن عدالت ثواب است، پس شما مخالف قرآنی. بعد عطا رسول سیده نساء الجنه دروغ میگه بیت المال بالا بکشه، این میشه کفر. دیدن اگر بخوان مسئله شهود و مطرح کنن که بعضی از منابع درجه دو سهشون نقل میکنه، این کفر خلیفه از توش در میاد. خب این که بدترین حالت ممکنه. برای اینکه این موضوع رو دفاع کنه، خلیفه رو به کفر نندازه، بخاری پلیتیک زد قسمت میراث رو که قسمت دوم احتجاج زهرا مرضیه. زهرا مرضیه اول به کل فدک حمله کرد، اون همش مال منه، شهود آوردن و بحث کردن، اون نپذیرفت. درست؟ یعنی جوابی نداشتن، نخواست بپذیره. که اینو تو منابع ما هست. آقای جلالی که دلیل ما کتابشو چاپ کرده به اسم فلک و الحوالی، بسیار خوب این قسمت از نظرش یه بحث کرده، 500-600 سال فلک رو بحث کرده. این کتاب ارزون قیمتی هم از متاسفانه، گرچه قیمت معنوی زیاد، اما از نظر شیعه بحث کرده. فکر نکنید مخاطبین اینو قبول دارن، ولی تا بخونید این عقیده ماست، ما قبول داریم. دید اگر بخواد شهود رو اینطور مطرح کنه، تمام کار کفر خلیفه رو ثابت کنی که دیگه مذهبی باقی نمونه. لذا گفت میام چیکار میکنم؟ میام قسمت میراث تیکه دوم سریالا میگم، میام فاطمه ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها. چرا؟ چون تو قضیه میراث یه خلیفه اول کافر نمیشه. چرا کافر نمیشه؟ برای اینکه اون میفرماد خب اصلا فدکی تو کار نیست، فرض کنید پدرم از دنیا رفته، منم ارث میبرم، همسرانش هم ارث میبرن، حالا اونا مثلا عمولنرم با الان ارث میبرن، او رو تحصیب بکنم. بعد در عرم از اینکه خب بالاخره بعض این که مال منه، حتی بیشترش مال منه، تک فرزند باقی موندم، بدید. اونم اونجا یه ادعای روایتی میکنه، دیگه کفر از توش در نمیاد، چون مسئله رد شهادت که اینقدر قبیحه نیست. اینی که عرض میکنم باید بحث بشه باز تا به قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها در مسئله منابع اینها از این جهته، نه با ساده انگاری بگیم بعد دستش در رفته دور از محضر شما سوتی داده. پنج دفعه آدم حواسش پرت میشه؟ این کسیه که روایت دو صفحه میگه اصلشو میگه فلان کذا، اینجا کامل نقل کرده. چرا کامل نقل کرده؟ خواسته برای جامعه خوراک فکری بده که از اون بگه شهود مهودی نبود تو کار، بستن به ما بحث ارث. وقتی ما جریان فاطمیه رو راه انداختیم، هیئت درست کردیم، نمایش پیدا کرد، میخوام بحثمو جمع کنم انشالله جلسه بعد اگر توفیق بود و شما هم حوصله داشتید ساعت بعد. اینی که حالا این وسط وحدت چیه، اینی که یکی از بزرگان ما فرموده وحدت بین الان تشهد فعلی محاله، این یعنی چی؟ میخونن ببینید که کجا رو نقد کردن، شما ببینید کجا رو نقد کردن، اختلاف و افتراق رو ببینید. سریع هم عرض میکنم که شما ببینید و انشالله اگر هم اشتباه گفتم نقدم کنید، چون اینجا جلسه عزیزانی که خودشون صاحب کرسی و منبره، یه بچه هم الان مقابل شما داره سرتون رو درد میاره. اینی که شما میبینید، اینی که شما میبینید اونها یک نوع اینطوری شروع میکنن بخش حقیقت رو بگن، بخشش رو نگن که گناه رو کم کنن. بعد شما فاطمیه را میندازید. من اینجا شما عرض کنم ارمنی ها که مسلمان نیستن در بین شهدای کربلا کیو میشناسن؟ اونی رو میشناسن که شما براش تظاهرات میکنید. من خودم رفتم تو خیابون منوچهری تهران که ارمنی هم پخت میکنن، خودم رفتم پرسیدم. اونو که نمیاد تو هیئت ما بگه بله یا قاسم ابن الحسن، خب سلام خدا و درود خدا بر فرزندان رشید حضرت مصطفی سلام الله علیه که عظیم الشان امام هادی فرمود خدا من از کسانی که رفیق تو در بهش قرار بده در اون زیارت معروف ناحیه غیر من که الان تو افوا خونده نمیشه، جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه. ولی ارمنی قاسم ابن الحسن نمیشناسید. گفتم چی شد که شما اومدی اینجا؟ دیدم با این ماشین شاید 7-8 دونه پولشه، الان میرسونم بحث فاطمیه و جمعش میکنم انشاءالله. گفتش که ما میدیدیم تو محلمون اینا روز تاسوعا عزاداری میکنن و همسایمون هم محلیمون مشتری ها مغازه هم میگم گیر میکنیم یا ما یه باوال هوایش داریم. من رفتم باوال اینا ما منقدر کشیش داریم، خیالم نکنید اگر کتاب خونه ای درست کنیم از کرامات ائمه ما و کرامات ادعای کشیش های مسیحی یا چنده برابرش میشه، چون اونو خیلی خلافاتی هم اصلا حتی کشیش های درجه درشون هزار جور کرامات داره. گفتم ما هم داریم. گفت بچه‌م مریض شد، بچه‌م که مریض شد رفتن سراغ این کشیش و اون کشیش و این پزشک و خارج رفتم ناامید شدم. گفتم حالا جهنم طلبه این بابا رو جا چیکار می‌کنه؟ نتیجه داد سه تا دیگه فامولامون هم یکی ورشکست یکی چی شد نتیجه گرفت. چی باعث شد که این به این اعتقاد برسه؟ اول یه چیزی دید دیگه، امروز یک وضعیت استثنایی در جهان اسلامه، در بیت ولی فقیه تنها حکومت رسمی شیعه براش از حضرت زهرا مراسم میگیرن، دنیا پخش میکنی، فرصت عظیمه داریم خرابش میکنیم. چون سوال ایجاد میشه برای کسایی که خدا شاهده قسم جلاله نمیخوام بخورم، ولی جا بخوری مشکل اشکالی نداره، یعنی خلاف نیست که بالای 99% اینا اصلا این موضوعات به گوششون نخورده. درسته اینا کتاب صحیح بخاری کتاب درسشونه، اولا 2 سال اینا عمدشون درس میخونن، ما یه طلبه که 2 سال درس میخونه شما میگی چقدر بلده؟ اینا 6 ماهه تحویل میدن میگن امام جماعت به راحت یادش میدن چه امام جماعت، 2 سال هم میشه شیخ، حالا یک قطعه اقل قلیلی بشن عالم که حالا چقدر علم داشته باشه. بزرگانی دارن ولی بزرگانشون سطح مردم نیستن، صحیح بخاری رو میخونن، گزینش شده میخونن، اینطور نیست که خدا شاهده تو خود از من تا دوربینی که گذاشتن مقابل من تا خانه خدا فاصله نبود. من برای اینکه میدونستم اینا میگم شما قرآن رو تحریک شده میدونید، چون یه قاری بودم با ترتیب شروع کردم قرآن خوندن با همین چیزایی که با شما حرف میزنم، نه مزاحم کسی هم باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو گفتم یه نفر شلوار پاشه لباسش مثل جوهاله، سیبیل داره، رافضی کثیفه، قرآن هم قرآن ما رو بلده بخونه. دانشجو ملغرا بودن، من گفتم قرآن ما رو بلدی بخونی؟ یعنی این فهم کنیم ما قرآن اونا رو یعنی تو اون فضاست. شروع کردن به حرف زدن. من بعضی از جملات صحیح بخاری که میگفتم والله العظیم یادداشت کرد برای فردا شب که جلسه گذاشتیم. مگه میشه همچین چیزی باشه؟ همین بخاری که من عرض میکنم مدیریت شده توش مطلب ریختن هم اینو نشنیدن. ما با کینه‌ای که درست میکنیم هرگز نشنیدن. الان یه فرصت عظیم تبلیغی به وجود اومده که بگیم آی مردم دنیا، اون پیغمبری که شما میمیرید براش، ولو داعش بیچاره بدبختم که باشه، وقتی اون شالی ابدوی غلطی میکنه میخواد مقاومت کنه، یعنی که پیغمبر من جسارت شده. خب میگه پسر دختر پیغمبرت کجاست الان؟ خب این سوال برای شما تکراریه، خیال میکنی همه میدونه؟ اون نمیدونه. این ماجرای تاسوهایی که برای ارمنیای تهران فرصت تبلیغ بعضیاشون جذب شدن و مثل من تو تهران عرضه نداشتیم بریم با اینا حرف بزنیم، همون نار از درباس اینا فعلا اون چهار تا دونهشون یه ذره متمحل نگه داشته. تو قضیه فاطمیه ما به جای اینکه زبان مشترک با جهان اسلام پیدا کنیم همه بگن دختر پیغمبر چی شد، همین مثال آستان قصر رضوی بزنیم براش قشنگ میفهمه. ببین فرداش عبر کشور بلا تشبیه بلا تشبیه، اون موقع هم ظاهرا رهبر کشور بود دیگه، میخواست مثال رو بگیرید و اینم خدا نمیخوام تشبیه کنم، از خیلی جهات مبعده، حالا یه ذره تو مثال من مقربم توش هست. برن ببینن هیچی نیست. خب دختر پیغمبر چی شد؟ شما اسم اولاغ پیغمبر دور از منظر شما، اسم شطور پیغمبر از باه میدونید، گوش راستش خراش داره میدونید، چند خریده میدونید، چند سفر حج رفته میدونید، تا کی زنده بوده میدونید. معاذالله در خونه فلان همسر پیغمبر رو کی ساخته، کی بافته، از کجا آوردن نقل کردید. تعداد محاسن سفید پیامبر شمال و نوه ترمذی نگاه کنید، 14 تا بوده، 20 تا بوده، بحث کرده و تحقیق کنه که 20 تا بوده. دختر پیغمبر کجاست؟ اگر ما اینو توی فضایی که طرف حرفمونو گوش کنه نگی به ما دروغ میبندی، تو خودش بین خودش و خدا میدونه که کی نداده زهران نداره. بله نواسبی هم هستن، شما مخاطبتون که یک دهم یه درصد نیست که. شما بهش بگید چرا شما قاتل از زهرا رو دوست دارید، خب میگه عجب بی‌انصافی ان، ما که قاتل خوبه ما بگیم شما هم مثلا دشمن پیغمبرید. اصلا میشه سوال براش ایجاد کرد. این سوال وقتی ایجاد میشه، این 20 سال اخیر که شهادت زهرا مرضیه یه روایتش تعطیل شده، بیچاره شدن اینها. لذا شما میبینید بن عثیمین کنار خانه خدا داره شرح صحیح مسلم میکنه، یهو از دهنش در میره چی بگه، سوال میکنه ازش ذیل این روایت صحیح مسلم که همین که خوندم تو بخاری هم هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت نکرد و فلم تزل مهاجرت و واحد تا توفیه، قهر کرد از دنیا رفت. چی بگه؟ میگه انگار استاد انگار این شیعه هم صوتش هست هم مکتوب کردن بیچاره توی چاپ جلد 6 صفحه 74 شرح صحیح مسلم مال ابن عثیمین از بزرگان اعتبار علما بود، هم در تعلیقاتی که ازشون چاپ شده جلد 9 صفحه 78 6 74 9 78. میگه استاد انگار این شیعه ها که یه چیزایی میگن، چی میگن اینا؟ میگه عقل داشت فاطمه این کار که نازده چون عصبانی بود. خب این نشون میده ضعف طرف مقابل، سیده نساء الجنه عقل نداشت. شما اینو اینجا باید پیراهن عثمان اینجا کنید که طرف بفهمه. من با هر کدوم اینا تو فضاهای اینترنتی حرف میزنم میگم بن عثیمین رو قبول داری یا نه، میگه بله امام ماست. میگم بن عثیمین این یه حرفی زده که شماها قائلید ابن تیمیه، میخوام بگم ما باید نوع بحثمون عوض کنیم. در صارم المسلول ابن تیمیه میگه اگر کسی به یکی از صحابه درجه 6 اما صحابه که اسمش هم نمیدونیم نه بیجه ها بگه ترسو، باید بخوابونیش علاقش بزن، بگی مثلا یه خود خسیس بود بنده خدا، خدا رحمتش کنه فلان صحابه مثلا خیلی یه خود خسیس بود، شلاقش بزن. سیوطی معروف بحثت المرجعش رو خوندید، کتاب داره القام الحجر لمن زکا صاب و ابوبکر را اومد، میگه یه نفر دقت کنیم، میگه یه نفر گفت شهادت زن شبا قبول نیست. حالا بحث شهادت داره، فقه شهادت رو رجوع کنید دارن این فتوا، میگه در حضور یه قاضی یه نفر گفت پس عایشه شبا شهادت شبونی رو زنه دیگه، مرد که نیست. میگه اون قاضی فتوا داد این رو سنگبارانش کنی، توهین کردی به همسر رسول خدا. ما نیاز نداریم ببندیم به اینا چیزی، بنده کافی دارن اگر بگردیم که ما قرار نیست با اینا مواجه کنیم. اون جوانی که نشنیده اینو بشنوه متزلزل میشه. میگه شما میگی بگی فلان صحابه مهمونی میخواست بده، یه خود دست و دلش میلرزی. عبدالله بن زبیر معروف بود مهمونی میخواست اذیت میشه، شب بخواه اون آشلا بزنه، توهین کرده به صحابه پیغمبر رضی الله عنه. براتون اون یکی میگی که گفتش زنها شهادتشون شب قبول نیست، چه اعتراضی هم نیست، فتواه. بعد گفته پس اگه اینطوریه خب عایشه هم زنه دیگه، پس شب شهادتش قبول نیست. میگه ای سنگ بکوبید بهش، اسم کتاب هم شما الغام الحجر. خب آیا اینجا این نفر بیاد به سیده نساء اهل جنه بعد از رسول بگه؟ اون لحظه عصبانی شد، عقل نداشت، اینکه شناعتش بیشتر از خصاصت و شهادت ایناست. این امامتونه؟ خب این نمیتونه جواب بده. وقتی ما از این حرفا داریم بزنیم، اینم جزء همون بازخورده ها، یعنی وقتی شما قضیه فاطمیه رو عمومیش میکنید در جامعه، مراسم میگیرید، لباستون تغییر میکنه، تظاهر بیرونی داره، برای اونها سوال به وجود میاد. اونها به شدت تو این یک ماه فاطمیه تقریبا شبکه هایشون رو فقط میگذارن روی اینکه این موضوع رو تخریب کنن. منفعلانه ما استفاده نمی کنیم. ما بعدمون میاد اگر ماه بانند رو نوعی نرزایش بدیم. آقا خدا نکرده به اینا دروغ ببندیم که ساعت بعد اگر حوصله داشتید اولش چند تا نمونه اشتباهات شاخدار عرض میکنن چقدر اینها رو از ما زده کرد. بعضی ها که تریمون دستشون بود اشتباه کردن، گفتن این مدلی بحث کردن، این کار صد دنسبی داره. شما یه نفر رو چرا خداوند به حضرت موسی میگه سراغ فرعون رفتی قولالا و قون اللینا؟ چرا؟ نه اینکه تو ترسویی، چون لعلمو یتذکر. خواهی موسی میرفت به فرعون گفت حرامزاده که مادرت هم کیه، پدرت هم کیه، خالت هم چی بوده؟ بله وقت بنده، گفتن 10 دقیقه دیگه، من همین الان تموم میکنم که خلاصه انشالله جلسه بعد که میخوام تبیین کنم مسئله وحدت رو، دو تا روش اصلی نوع بحثی که امروز متاسفانه اون منهج غیر علامه در واقع تریبون دستشه و داره ذهنها رو مدیریت میکنه، نه که بگم یه انسجامی، انشالله عرض خواهم کرد. مثال صدیقه طاهره و این که خدا توفیق بده ما در باید دفاع از زهرا مرضی سلام الله علیها به احسن وجه توفیق سربازی داشته باشیم. صلوات بر خدا.